أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى وعين لا تدمع. اللهم لا تجعلني من المعارين ولا تخرجني من التقصير ان شاء الله. نثار وجود مقدس و نازنین اول مظلوم عالم امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علی علیه آلاف التحیه و الثنا، همسر مکرمشون ام ابیها ام الائمه سرور زنان عالم شفیعه روز جزا زهرای مرضیه سلام الله علیها سلاله های پاکش، بالاخص وجود نازنین و مقدس سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و هر اندازه نسبت به اهل بیت علیهم السلام ارادت دارید، هر اندازه نسبت به دشمنان اهل بیت علی الخصوص قاصبین حق امیر مؤمنان بنی امیه بنی مروان بنی عباس قتله سید الشهدا وهابیت داعش صهیونیست جنایتکار تنفر و انزجار دارید، صلوات عنایت کنید. در ابتدا خدا رو شاکریم بابت تک تک نعماتش. رأس همه نعمتها با فضیلت ترین با اهمیت ترین با ارزش ترین نعمت، نعمت ولایت و مودت و محبت امیر مؤمنان علیه السلام و فرزندان گرامش، انشالله و برکت عرض ادبی که خدمت حضرات معصومین علیه السلام داریم، فردای قیامت زهرای مرضیه سلام الله علیها دستگیر تک تکمون باشه، جواز عبور از صراط تک تکمون با دستان حضرت زهرا سلام الله علیها امضا بشه، آنی و کمتر از آنی دنیا و آخرت از در خانه اهل بیت جدا نشیم، تو نسل ذریه‌مون هم تا قیامت غیر از محب اهل بیت علیهم السلام قرار نگیره، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب نثار روح همه شهدا از صدر اسلام، هر کس یک یا علی گفته، هر کس زحمت کشیده این مجالس این روزه ها به ماها رسیده، شهدای حوادث اخیر کشورمون، رهبر شهیدمون مرحوم امام، بچه های مدرسه میناب و سلامتی تک تک دوستان و شیعیان محبین امیر مؤمنان علیه السلام، سلامتی رزمندهامون، سلامتی خودتون، خانواده هاتون، پدر و مادرهاتون، سلامتی رهبر معظم، صلوات عنایت کنید. خب تو این 6 شب گذشته صحبت ما سر مسئله با اهمیت و با ارزش حب و بغض و تنظیم کردن حب و بغض، قدرت محبت، قدرت بغض، این که موتور محرکه تمام مردم عالم حب و بغضشونه، اون چیزی که ما رو حرکت میده، اون چیزی که باعث میشه ماها سمت یه مسئلهی بریم یا از یه مسئلهی فاصله بگیریم سمتش نریم، حب و بغضمونه. چون حب و بغض چون یه مسئله دلیه و اهمیت داره. یه روایتی من بخونم و بعد برم سراغ سنگهای محک محبت اهل بیت. یه روایتی از امام صادق علیه السلام هست، مرحوم شیخ صدوق علی الله مقامه الشریف تو علل الشرایع روایت آورده. خیلی روایت عجیبیه که به این محبتی که تو وجودمون میره باید حواسمون باشه این روایت نقطه زنی کرده. امام صادق علیه السلام حضرت فرمودن که تمام اعضا و جوارح بدن مطیع قلبن. دقت کنید، تمام اعضا و جوارح بدن مطیع قلبن، یعنی هر چیزی که قلب بگه اونا انجام میدن. حالا ما تو بدن ما قلب و دل دوتاست، ما قلب رو سمت چپ میگیریم، دل رو میگیم آقا مثلا زیر قفسه سینه رو میگیم دل، ولی در روایات و کلام خدا و اهل بیت قلب و دل یکیه، یعنی یه چیزه. بخوایم عامیانه و کوچه بازاری بگیم، هر چی دل بخواد اعضا و جوارح میگن باشه، چشم مطیعن، تابعن، ام کنه اینا انجام بدن. بعد نکته جالب اینه که تو روایت امام صادق علیه السلام خود حضرت میفرماد، حضرت میفرماد که مثلا اگر چشم دوست داشته و اگر دل دوست داشته باشد جایی رو ببیند، به چشم دستور میده، چشم بدون چون و چرا نگاه میکن. یا اگر دست دوست داشت، یا اگر دل دوست داشته باشه جایی رو لمس کنه، به دست دستور میده، میگه دوست دارم فلان جا رو لمس کنه، دست بدون چون و چرا لمس میکنه. اگه دل دوست داشته باشه توی مجلسی بره، به این پاها دستور میده، میگه برو سمتش، من میخوام این مجلس، و پا میره. این که مطیعن هرچی دل بخواد اونو انجام میدن، یعنی من برای دروازه دلم باید یه دری بسازم که هر چیزی داخلش مر. گوه این قلبتون، دلتون، این خونه خداست، غیر خدا رو نمیتونیم رابطه. آه خدا وکیل حضرت زهرایی بری حرم امام رضا شکلات بخوری پوستشو میریزی رو سن. آدمی که معتقد باشه نمیریزی. آقا این جاش تو سد سبالت، اینجا حرمه. آقا بری حرم سید و شهدا علیه السلام یه چیزی بخوری پوستشو کف بین الحرمین نمیریزی، کف حرم سید و شهدا نمیریزی، میگی آقا حرمه، باید حرمتش حفظ بشه، باید حواسم بهش باشه. حالا این دل، این قلبی که تو روایات میگه القلب و حرم الله، قلب حرم خداست، باید حواسم باشه. اگه یه چیزی رفت داخلش و چیزی خاص جلوشو گرفتن سخت، نمیتونی. برای همین اهل بیت تو روایات این همه تأکید میکنن که آیون حواستون باشه، حب و بغضاتون تنظیم باشه. این که میبینید، من روایت صفان جمال رو خوندم، امام کاظم علیه السلام به صفان جمال فرمود تو به اندازه 3 ماه دوست داری هارون زنده باشه، این خطر داره برات، شتراتو بفروش، نذار اینجوری بشه 3 ماه. و ده ها روایت دیگه مثل اینا در تاریخ وجود داره که چند تاشو امشب سر یکی از این مسائل محک میخونم که چقدر خطرناکه و جدا میکنه از اهل بیت. رسیدیم به اینجا که این محبت وقتی این همه قدرت داره، حل الدین الا الحب والبغض میشه، حل الایمان الا الحب والبغض میشه، آیا ایمان غیر حب و بغضه، آیا دین غیر حب و بغضه، این محبت وقتی اهمیت داره، پیغمبر و اهل بیت مردم رو سوق دادن سمت محبت خودشون، یعنی مردم ما رو دوست داشته باشن. پیغمبر گرامی اسلام همینجور، امیر مؤمنان علیه السلام، اللهم اجعلنی فی قلوب المؤمنین ودا، تو دل مؤمنان محبت من قرار بده، که آیه ناظر شد سوره مبارکه مریم. یا اینکه حضرت سجاد تو زیارت امینالله، گفتیم شبهای قبل حضرت سجاد تو زیارت امینالله 13 تا خواسته از خدا داره، یکیش اینه محبوبتن فی ارضک و سمائک، ما رو محبوب زمین و آسمون قرار بده. خب این محبته راه نجاته، این محبته راه سعادته. از طرفی عدم محبت شقاوته، عدم محبت گمراهیه، عدم دوست داشتن ته چاه رفتن. این خیلی مهم، لذا این محبت مهمه. برای همینه من باید حواسم به محبت تو زندگیم باشه، یک کم نشه، کم بشه کله پا میشم، کم بشه اون چیزی که جاشو گرفته کار خودشو میکنه. هر چیزی تو زندگی جای محبت اهل بیت علیهم السلام رو بگیره، اهل بیت رو از دل من بیرون میکنه. امیر مؤمنان علیه السلام نهج البلاغه دارن و خداوند متعال هم تو قرآن بیان کردن. حالا جاش بود من اول بگم خدا در قرآن فرموده بعد امیر مؤمنان، این یه اشتباه از من بود. آقایون، حضرت فرمود هیچ آدمی دوتا دل نداره، اما یه دل داریم. با یه دل نمیشه دوتا دل برداشت. آقا یعنی ما هیچ کس رو توی عالم دوست نداشته باشیم؟ نه، باید دوست داشته باشیم. حالا راهش رو میگم. آدم باید زن و بچهش رو دوست داشته باشه. آدم باید شیعه امیرالمومنین رو دوست داشته باشه. آدم باید بابا ننش رو دوست داشته باشه. خب چجوری من اونا رو دوست داشته باشم؟ زن و بچه هم دوست داشته باشم؟ این میشه با یه دل دوتا دل بر. نه، اینا همشون در یه مسیرن. یعنی روبروی هم نیستن، مقابل هم نیستن، همشون در یه مسیرن. حالا صحبتشو میکنم انشالله. رسیدیم به اینجا که آقا من اگه بخوام این محبتی که نسبت به اهل بیت علیهم السلام در وجود من قرار گرفته، من سید چیکار کنم این محبت نسبت به اهل بیت رو در وجود خودم محک بزنم؟ که آقا درجه محبت من چقدره؟ درجهش ضعیفه، متوسطه یا خوبه؟ گفتیم یه وسائلی هست، یه چیزایی رو اهل بیت در روایات بیان کردن، با اینا میتونی خودتو محک بزنی. یه دونه از این مواردی که در روایات اهل بیت هست، گفتم ابتدایی ترینشه. چرا من اینو بیان کردم؟ چون ابتدایی ترین حب نسبت به اهل بیت طبق روایات اهل بیت، ابتدایی ترین حب، حب قلبیه، حب دلیه، دوست داشتن قلبیه، دوستشون داریم. حرف امام دیگه، فرمود بعضی ها قلبن، بعضی ها قلبن و زبانن، بعضی ها قلبن زبانن و عملن ما رو دوست دارن. یعنی درجه بندیه. چون پایین ترینش درجه محبت تو اون قلب دل، من این مسئله رو مطرح کردم. اولین سنگ محک محبت اهل بیت که دیشب در موردش چند دقیقه صحبت کردیم، اظهار ارادت قلبی به اهل بیت. یعنی اونی که تو دلت رو بریز بیرون، اونی که تو قلبت نسبت به اهل بیت خجالت نکش، بریزش بیرون. و مثال هم زدیم، گفتیم طرف عاشق یه تیم فوتبالیه، قرمز یا آبی فرقی نمیکنه، کاری هم ندارم، این وری یا اون وری کاری ندارم، این 4 بار پشت سر هم برده، اون 6 تا خورده، این نمیدونم 2 تا ستاره داره، اون 10 تا پشت سر هم برده، اصلا کاری به اینا ندارم. به یکیش میگم پیروزی، به یکیش میگفتن دوچرخه سواران، اصلا به اینام کاری ندارم. بحثم اینه، یه تیمو دوست داره، اینقدر ازش حرف میزنه میگن بابا این دیوانه این تیمه، جرأت داری جلوش نقد کن. ما از این رفیقا داریم، شما هم شاید دارید، جرأت داری بشین در مورد فوتبال جلوش حرف بزن، بعد تیمشو بگو. یه جوری جلوت وای میسه انگار عیاذ بالله به باباش فوش دادی. چه کار تیم ما داری؟ خب چرا اینجوری میشه؟ خب این محبت به این تیمه، علاقه به این تیمه. به همه عالم و آدم هم میگه که آقا من طرفدار فلان تیمم، من طرفدار فلان بازیکنم، من طرفدار فلان ورزشکارم، من طرفدار فلان باشگاهم. یعنی اون چه تو دلشه اظهارش میکنه، خجالتم نمیکشه. گفتیم که اظهار کردن محبت نسبت به اهل بیت چند تا راه داره. اینی که من نگاه کردم از اینکه 4 تا بیشترم میشه، ولی مابقی میاد زیل این 4 تا، شاید اگه ریزش کنیم 10 تا هم بشه، ولی من یه عمومیتی گرفتم، اون ریزا میاد زیر نظر این 4 تا. یکیش گفتیم که دیشب گفتیم یاد اهل بیت کردن. هر چقدر آقا آدم یک کسی رو دوست داشته باشه یادش میکنه، دائم به یادش. بابا ننه ها بچه هاشون رو دوست دارن، دائم یادشون میکنه. شما پدر مادرت دوست داری؟ یادش میکنه. حالا به چه نحوی یاد میکنی؟ زنگ میزنی، عکس بابای میشینی تو تاکسی میبینی، بابا عکس بچه‌ش رو گذاشته جلو آینه ماشین داره این بهش نگاه میکنه. بعد میشینی تو تاکسی، اینم از این بره، میشینی تو تاکسی میبینی طرف جلوی مثلا داشبورد ماشینش زده است سلام علیکم یا صاحب هستم. این یعنی یاد کردن اهل بیت. یعنی این حواسش هست، نشست تو ماشین استارت زد میگه سلام علیکم یا صاحب هستم، یا اینکه جلوی ماشینش نوشته یا علی مدد. این میشه یاد کردن. نمونه های مختلف، روش های مختلف که در دین توصیه شده. کسی را دوست داشته باشد، هیچ وقت یادش از ذهنش خارج نمیشه. دائم یادش میکن. آب ورودی خونش پارچه زده. اونی که ابی عبدالله رو خیلی دوست داره محرمیه، تو خونش پارچه مشکی زیاد میزنه، وارد میشه یاد سید شهدا میفته. اینا نشانه یاد کردنه. چجوری عکس اموات و عکس پدر مادر، عکس اونایی که از دنیا رفتن و گوشه کنار خونه هامون میزنیم؟ چرا میزنیم؟ چه دلیلی داره زدنش؟ یادشون کنیم دیگه، حواسمون بهشون باشه. نماز میخونم یه سلام به نیتش بدم. آقا نماز میخونم یه صلوات برای پدر مادرمون بفرست، یه صلوات برای همه پدر مادر رو بفرست. این میشه اهمیت یاد کردن. چون دوستش داره یادش میکنه. اگرم یکی رو دوست نداشته باشه، بغضش بیاد تو دلش، دیگه چی تمومه؟ و علامت حب الله حب ذکر الله، علامت بغض الله بغض ذکر الله. علامت دوست داشتن خدا دوست داشتن ذکر خداست. مغیرت ابن شعبه علیه اللعنه، لعنت الله علیه، لعنت الله علیه، لعنت الله علیه. یعنی آقای اگه بخوایم در مورد خباثت مغیره حرف بزنیم، شاید 5-6 جلسه بشه در مورد خباثت این آقا حرف زد. میخوام چی بگم؟ این آقا با این خباثتش، میخوام بگم چجوری معلوم میشه کی کیو دوست داره، کی چیو دوست داره. مغیره با خباثتش پسرش میگه یه روزی پدرم از دربار معاویه اومد خونه، نشست دیدم بابام به هم ریخته، ناراحته. بابام هر وقت میرفت سر سفره معاویه مینشست، یه چلو کبابی، یه وزیری، یه شاه عباسی، یه غذای درست و حسابی میخورد، بعد 4 تا پولم میگرفت میومد خونه، شاد بود، میگفت خدا رو شکر امروز برکت خوب بود، پول خوبی گرفتم. میگه یه روز از دربار معاویه اومد نشست دیدم خیلی عصبانی. گفتم چته؟ میرفتی پیش معاویه میومدی اینجا بشکم میزدی، پول رو گرفته بودی، کبابرم خورده بودی، نوشابه و دوغم سالادم بغلش، حالا رفتی دربار معاویه برگشتی اومدی خونه میبینم به هم ریختی. گوی معاویه خیلی کافره. اه؟ چی شد؟ معاویه کافره؟ گفتم خب بگو چی شده؟ گوی امروز رفتم دربار معاویه بهش گفتم تو به هر چی که میخواستی رسیدی، دیگه دست از بچه ها امیرالمومنین بردار، دست بچه ها علی بن ابی طالب بردار، چی کارشون داری؟ ولش کن. و معاویه برگشت گفت نه، هنوز کار من معاویه تموم نشده. گفتم یعنی چی؟ گفت ببین اون یبن کبشه، العیاذ بالله، پیغمبر گرامی اسلام میگفتن، این اوائل به پیغمبر اینجوری صدا میزدن، چند سال پیغمبر بود، روزی بی روزی 5 مرتبه، روزی حداقل 3 مرتبه صداش اسمش داره از معزنه های مسجدها پخش میشه. ولی بعدش خلیفه اول اومد زحمت کشید خبر ازش نیست، دومی اومد زحمت کشید خبر ازش نیست، سومی اومد خبر. ولی من ببین معاویه اینو میگه، این نشونه بغضه دیگه. نمیتواند اسم پیغمبر رو از معزنه های مساجد بشنوه، میگه تا وقتی که این اسم میاد من کارم تموم. این اسم نباید باشه، باید این اسم برداشته بشه. مغیره‌ای که خودش خبیث ابن خبیثه، خودش ملعون ابن ملعونه، خودش نمیدونم 1000 تا کثافت کاری داره، مغیره به این کار معاویه ایراد میگیره. ببین حالا نشونه بغضه که نمیتونه ذکر پیغمبر رو بشنوه، یاد پیغمبر رو بشنوه. آدم یکی رو دوست داشته باشه یادش میکنه. دیگه بیشتر از این تو این بس نمونم. مورد بعدی که دیشب یه اشاره‌ای بهش کردم، گفتم که آقا دوست داشتن یکی از راه‌های اظهار ارادت قلبی نسبت به محبوب، نسبت به اونی که دوستش دارم، اینه که اسم اونو رو فرزندانم قرار میدم. آقا طرف اسم بچه‌شو وقتی میذاره حسین، یکی وارد خونش میشه میگه اسم بچه‌ت چیه، میگه حسین، میفهمه این یه ارتباطی با اهل بیت دارد که اسم بچه‌شو گذاشته حسین. اسم یکی از مهم‌هاست. این که من یه روایت از حمزه خوندم، خیلی روایت داریم، این یکی رو میگم چون یه شبهه‌ای تو ذهن‌هاست، همینجا شبهه‌اش براتون برطرف بشه. امیر مؤمنان فرمود من اسم بچه‌مو عثمان گذاشتم، سمیته عثمان به عثمان ابن مسعود. حضرت یه رفیقی داشت به اسم عثمان ابن مسعود، اولین کسی هم بود که تو بقیع دفن شد. حضرت بهش میگه برادر، برادرم عثمان ابن مسعود. حضرت میگه من اسم فرزندم و عثمان گذاشتم به خاطر این که رفیقم عثمان ابن مسعود رو دوست داشتم و هر وقت اینو میبینم یاد امام، چون رفیقش رو دوست داشته، آدم خوبی بوده، کار درست بوده، اسم بچهش عثمان میذاره. بعد زیارت ناحیه مقدسم که نگاه میکنید، امام زمان وقتی به عثمان ابن علی ابن ابی طالب سلام میده، حضرت میفرماید سلام علی عثمان ابن امیر المؤمنین سمی عثمان ابن مزعون. کسی که اسمشو گذاشت امیرالمؤمنین عثمان به خاطر عثمان ابن از اون بود. آدمی که دوست داشته باشه همچین کاری میکنه. ابی عبدالله اسم گذاشت 100 تا پسر بهم بدن اسمشون رو علی میذارم. تمام اهل بیت تو خونه هاش اونایی که دختر داشتن دختر فاطمه، اسم فاطمه داشت. خودمون رو گول نزنیم. داداشم داره من دیگه نمیخوام. خواهرم یه دونه داره من دیگه نذارم. برکت از زندگیامون جدا نکنید. اگه دوست داریم یه راه. مورد بعدی در مورد اظهار ارادت قلبی در روایات نسبت به محبوب اینه که من یه کاری کنم محبت محبوب من تو دل دیگرانم زیاد شه، یعنی بتونم یه کاری کنم اهل بیت تو زندگی مردم محبوب بشن. باباه من اینو چون دیدم حس کردم میگم. آقا بالاخره حالا ما هم یه زمانی قبل‌ترها یه نیمچه فوتبالی نگاه میکردیم، ولی همین فوتبال هم از پا درمون آورد. یه کاری کرد که آقا گیم آور تمام، برو دیگه پات هم سمت زمین فوتبال نذاری، تو به درد این چیزا نمیخور. ببین اون مثلا بر فرض مثال طرف مثلا عاشقه تیمه، این قده میشینه از اون تیمه تعریف میکنه که رفیقاش بیان سمت تیمش، از خوبیاش میگه، مثلا اینجوریه، مثلا این... یا ورزش، آیا ورزشی رو انجام میده، این قده از این ورزش تعریف میکنه که رفیقاش بیان سمت این ورزش. آقا بری مثلا باشگاه این شونهات بزرگ میشه، آقا بیای مثلا این جلو بازو بزنی، این جلو بازوات بزرگ میشه، یه خورده کتات وا میشه تو خیابون، بری همه نگات میکنن، نمیدونی چه کیفی میده، نمیدونی چقدر حال میده. ببین داره تعریف میکنه که اونم بیان. از کمالات، از خوبی های اون مسئله میگه، از کمالات تیمش میگه، از کمالات مثلا اون ورزشه میگه، از کمالات شغلش میگه، از خیراتش میگه. منی که اظهار ارادت قلبی میکنم به اهل بیت، مگه میشه من نشینم بعضی جاها خوبی اهل بیت رو بگم؟ خب مردم رو دعوت کنم سمت اهل بیت، چرا دعوت نکنم؟ این که امیرالمومنین فرمود نحنو اصل و کل خیر، ما اهل بیت اصل همه خیراییم، همه خوبیاییم، همه نیکیاییم. یعنی هر جا خیری باشه اصلش ماییم. شاخ و برگایش رو که میبینید بعضی جاها یکی خیری داره، یکی خوبی میکنه، یکی یه کار خوبی میکنه، اصلش به ماست. وقتی ما یه همچین خانواده‌ای باشون در ارتباطیم، یک همچین اهل بیتی داریم، چرا من این اهل بیت رو مردم معرفی نکنم؟ آقایون چرا من بعضی وقتا این شبای محرم نشینم از سید الشهدا علیه السلام بر مردم بگم؟ بابا اصلا طرف دین و مذهبم نداشته باشه، هیچ دینی هم نداشته باشه، قبولم نداشته باشه، بشین جلوش بگو یه آقایی هست یه لشکری اومده روبروش بجنگه، این آقا به تک تک این لشکری ها که تشنه بودن آب داد. اصلا دین نمیخواد. یا آقا این اوج انسانیت، این اوج گذشته، این اوج انسانداریه تو زندگی. آقا دشمنش بودن، حالا اومدن جلوش بجنگن، 1000 نفر هم بودن، اسم لشکرش هم لشکر هور بود، ابی عبدالله همشون رو سیراب کرد، تازه هیچی اسباشون هم سیراب کرد. چرا من این خوبیا رو نگم؟ چرا من 4 تا نکته از زندگی اهل بیت که زبان زده خاص و عامه، آقا اگر امیر مؤمنان علیه السلام به مردم دنیا معرفی بشود، تمام مردم دنیا دیوانه امیر مؤمنان میشن. این که بزرگ مسیحیای عالم، این مال کوتاهی. آقا من سید یه وظیفه دارم اینجام، شما هم نسبت به اطرافیانتون اگه اهل بیتو دوست دارید باید دیگران رو سوق بدید سمت محبوبتون. این که بزرگ مسیحی ها میگه اگر حسین شیعه با ما بود ما یه کاری میکردیم همه مردم دنیا مسیحی بشن، ولی من بچه شیعه نسبت به ابی عبدالله کاری نمیکنم. بهش گفتن چی کار میکردی؟ گفت تو هر کوچه پس کوچه یه صندلی میذاشتیم، یکی رو میشوندیم روش، میگفتیم فقط از حسین بگو. آقا گفت که تو کنسولگری آلمان روزه گرفته بودیم. اینا بر میگردونه مردم و سمت سید الشهدا. شما فکر میکنید این همه شیعه سیاه پوست ما داریم تو دنیا، این از کجا اومدن؟ از کجا اومدن اینا؟ تو قم ما اینا رو زیاد میبینیم. واقعا میگن اگر کسی شیعه باشه رنگش فرق نمیکنه، نور شیعه بودن تو وجودش هست، تو وجودش رو میبین. کیف میکنی کنارشون بشینی حرف بزن؟ رنگش اصلا مهم نیست. ببین گفت کنسولگری آلمان روزه گرفتی، شب چهارم که شب اصحاب بود روزه خون ما روزه میخوند. خب اینا خیلی هاشون ایرانی نبودن، میومدن تو روزه مینشستن. میگه شب چهارم روزمون تموم شد، روزه خون ما روزه شو خوند و اصحاب خوند و تموم شد. شب پنجم در حسینیه رو ما کردیم، دیدیم نصف حسینیه سیاه‌پوستا نشست. به یکیشون گفتم چه خبره؟ یه چهار شب روزه گرفتیم ایشکی نیومده، امشب این همه آدم برای چی اینجا نشستن؟ گفت من نمیدونم، او رفیقم بپرس اون میدونه. میگه رفتم پیشش گفتم جریان چیه؟ چرا اینجایید؟ گفت آم دیشب اومدم روزتون، روزه خونتون روزه جون غلام سیای حسینو خوند. دیشب دیدم روزه خونتون میگفت آقای شما مولای شما همون جوری که سر پسرشو به دامن گرفت سر غلام سیاش هم به دامن گرفت. روزه خونتون میگفت آقاتون سیاه و سفید براش فرقی؟ رفتم به رفقام گفتم بیایید برید، یه جایی رو پیدا کردم، یه آقایی رو پیدا کردم سیاه و سفید براش فرق نداره، همونجوری که با سیاهه برخورد میکنه همونجور با بچهش برخورد میکنه. من برعکس میگم، میگم همونجوری که با بچهش برخورد کرد با سیاهه برخورد کرد، یا همونجوری که با سیاهه برخورد کرد با بچهش برخورد کرد. وقتی ابی عبدالله سر جون رو گرفت به دامن، جون یه نگاهی که گفت من مثلی؟ کی مثل من؟ آقا چرا من این خوبی ها رو نگم؟ چرا من از این خوبی ها حرف نزنم؟ من مگه سید الشهدا رو دوست ندارم؟ چرا اینا رو معرفی نکنم؟ همه مردم بدونن چه آقاییه، همه مردم بدونن اینقدر تو کربلا اومد حرف زد که اینا برگردن دیگه مسخرش میکردن. ما یه شهیدی تو کربلا سید الشهدا داره، زهیر ابن اسلم ازدی یا ازودی. این آقا دقت کنید اینا رو مردم باید بدونن. شاید ما خیلی همون الان اینجا هم که نشستیم سالیان سال تو روزه میاییم و میریم، شاید خیلی اینا رو نمیدونیم. این آقا با پسرش تو لشکر عبیدالله است، با پسرش تو لشکر عبیدالله است. روز عاشورا پسرش گفت من به نظرم این حقه. پسرا گفت چی؟ گفت این حقه. گفت چی میگی حقه؟ گفت بابا همه کس و کارشو زدیم، تشنه است، گرسنه است، هر دفعه هم جلو ما وایساده حرف زده لشکری ها هو کردن، تب زدن، مسخرش کردن، ولی این بازم داره میاد حرف میزنه. این اگه به حق نبود میگفت ولش کن اینا حرف حالشون نیست، میرفت. ولی این ولکن نیست، من لفظ اونو میگم ها، بابا ولکن نیست، هی داره حرف میزنه ما مسخرش میکنی، این معلوم میشه به حق میخواد ما رو برگردونه. ما میخواد هدایت کنه. بعد به پسرش گفت پسرم من پیغمبر رو خیلی دوست دارم، من پیغمبر رو دیدم، این نوه پیغمبره، من روم نمیشه قیامت جلو پیغمبر وایستم بگم نوت یه روز 10 بار 500 بار 20 بار هر چقدر اومد حرف زد من سمتش نرفت، من جواب پیغمبر رو نمیتونم بدم. پسره گو اینور خوبه ها، درهم دینار غنیمت جنگ بهمون، گفت من میرم. بعد رفت به دست پسرش شهید شد تو راه سید شد. چرا بابا این سیره رو ما برای مردم نگی؟ هممون وظیفه داریم آقا. ببین وظیفه من فقط نیست به همه مردم بخوام سیره بگم، هر کدوممون به حیطه زندگیمون وظیفه داریم اهل بیت معرفی کنیم، اونی که محبوب ما رو معرفی کنه. ببین ما مثلا الان شخصیت امیر مومنان که به اسممون میاد میگیم آقا کننده در قلعه خیبر، آقا هست خیلی هم خوبه، مهم هم هست. آقا زننده مرحب یهودی، آقا عمر ابن عبدود و یه جوری زد خودش نفهمید از کجا خورده، آره هست زد. خود حضرت به عمر ابن عبدود تو رجزش فرمود نگاه کنید تاریخ، و حضرت فرمود یه جوری باهات می جنگم تا قیامت هر کی بخواد از جنگیدن حرف بزنه حرف منو تو رو بزن. شعرهای قدیم هم وقتی شعر سرودن همینجوری گفتن، حضرت یه شمشیر داشت یه سپر نیزه هم نداشت، شعرها میگن یه جوری زد انگار با چند تا شمشیر و نیزه زدن عمر ابن عبدود. ولی این آقا وایساده جلو عمر ابن عبدود، به نظرتون چیکار میکنه؟ آقا اینا رو مردم باید بدونن. حضرت وایساده گفت عمر ابن عبدود برگرد، عامیانه و کوچه بازاری بخوایم بگیم آقا این حیف این زور و بازوی برای بت خرج بشه، بیا این ور ول کن اون ور. یعنی حتی دوست نداره عمر ابن عبدود بزنه جهنم میشه، میخواد عمر ابن عبدود برگرده. خیلی مهمه. عمر ابن عبدود رجز خونده، بد و بیرا گفته، پیغمبر مسخره کرده، ولی علی ابن ابی طالب وقتی جلوش وای میسه میگه برگرد نکن. علی ابن ابی طالب خودش چند روز غذا نخورده، زن و بچهش غذا درست و حسابی نخوردن. وقتی عمر ابن عبدود زد زمین رسم جنگی بود، زره در می آوردن، لباس در می آوردن. زره روحی عمر ابن عبدود که بخواد لباسش هم در نیاره 1000 درهم می ارزه. حضرت عمر ابن عبدود زد زره و در نیاورد، برگشت. خلیفه دوم یه نگاهی کرد گفت علی ابن ابی طالب زره روحیش 1000 درهم می ارزید، زندگی تو زیر رو می کرد، چرا نکندی؟ نیازی نداشتم. پیغمبر فرمود علی جان بهش بگو چرا نکندی. حضرت فرمود حقیقت وقتی نشستم رو سینش گفت من بزرگ اینام، من پیش اینا یه عزتی دارم، اگه میشه این لباس منو در نیار، منو جلو اینا برهنه نکن، منو کوچیکم نکن جلو. آقا میگه من حاضر نیستم بزرگی که کافر باشه عمر ابن عبدود باشه، من حاضر نیستم لباسشو در بیارم جلو اینا کوچیکش کنم. من دیگه نمیخوام وارد اونجا بشم، هرچند سر پیراهن تو گریه ما را در آوردم. یه آقایی تو صفین داریم، من بخوام بگم از این نمونه های تاریخ خیلی زیاده، ما یه آقایی تو صفین داریم بهش میگن کرایب، جنگجو بود، اومد شروع کرد رجز خوندن. حضرت یه فرمانده میانی رو فرستاد گفت باش بجنگ. ها میگم نگاه امیر مؤمنان وقتی به مردم بگم، مردم میگم او چه خبرشون، چه آقاییه. آقا ایشون حضرت یه فرمانده میانی رو فرستاد گفت باش بجنگ. رفت جنگید، کرایب زدش، انداختش زمین. نفر دوم رفت کرایب زد، نفر سوم رفت کرایب زد، 3 تا رو زد. حضرت خودش رفت جلو کره. ببین دیگه کرایب بعد میرا گفته رجز خونده 3 تارم فرمانده حضرتو زده، دیگه حضرت باید بره کارو تموم کنه. حضرت وقتی جلوی کرایب وایسا فهمه وای حکیا کرایب داری چیکار میکنی؟ خدا داره میبینه ها، داری کجا خودتو خرج میکنی؟ رفتی سمت معاویه؟ اونجا امیرالمومنین داره کرهی با نصیحت میکنه، میگه نرو برگرد ولش کن. ببین آقا ولش کن دیگه. نه دیگه نشد، شاید بیاد. چرا اینا رو برای مردم چرا اینا ندونن که این آقا کیه؟ بعد نگاه میکنیم میبینی که امام حسن مثلا علیه السلام سه مرتبه کل اموالش رو داده به کسایی که قبولش ندارن، شیعش هم نیستن. حالا فردا شب به یکی دیگه از این موارد اظهار ارادت قلبی که رسیدم، یه چند تا نمونه بارز داریم ما تو تاریخ اشاره میکنم که الان میخوام باز کنم، حیفم بیاد، میترسم کامل بس گفته نشه. ولی یه مسئله ای در تاریخ هست که من خدا میداند، امیر مؤمنان شاهد این ماجرا، من اگه بهم بگن برای یه مسئله ای تو تاریخ کجا کیف میکنی گلی سر دلت میشکفه، من میگم اینجاست. آقای اون جمل اگر امیرالمومنین شکست خورده بود، همون کاری که کربلا کردن با امیرالمومنین میکردن. دقت کنید چی میگم. جملیا خیلی جنایت کردن. خب مثلا عثمان ابن حنیف استاندار بصره بود، اومدن بکشنش، گفتن بکشیدش. یکی بهش اون ملعونه گفت بکشید، یکی گفت آقا نکش، این طایفش تو مدینه بزرگه، برگردیم مدینه تیکه پارمون میکنه، نکش. گفتن خیلی خوب، دونه دونه محاسن عثمان ابن حنیف رو با دست کندن. عثمان ابن حنیف وقتی برگشت پیش امیرالمومنین گفت آقا پیر رفتم جوون برگشتم. نزدیک 40 نفر چشمای امیرالمومنین مسئول نگهداری بیت المال بصره بودن، 700 نفر ریختن، این 40 نفر رو تیکه تیکه کردن. میگن اصلا یه بلایی سر این 40 نفر آوردن، هیچی از بدناشون نمود. ناسزا گفتناشون به امیرالمومنین بماند، بد بیرا گفتناشون بماند، جنایت کردن جملیا. آقا جنگ تموم شد، خب یه در رو اسیر کردن تو جمل، یه در رو اسیر کردن. یکی از اونایی که اسیر شد موسی بن طلحه بود، پسر طلحه. طلحه کیه؟ فرمانده جنگ جمل. آقا اینو دقت داشته باشید، این طلحه و زبیر که با هم میان، طلحه مسیرش از زبیر خیلی جداست. ما در ذم طلحه آیه نازل شده تو قرآن، نمیتونه بگی آقا مثلا طلحه و زبیر یجی، نه آقا طلحه کلا خیلی بر ذمش آیه نازل شده تو قرآن. خب پسر طلحه رو گرفتن، چون خودشون خبیث بودن، اطرافیایی که اسیر کرده بودن یه نگاهی کردن به پسر طلحه، گفتن ما که یه امیدی بهمون هست علی ابن ابی طالب ولمون کنه، ولی علی بیاد گردن تو رو میزنه، تو بابات شروع کننده جنگ بوده. امیرالمومنین اومد بین اسرا، تو رو خدا اینا رو من میگم، من دیگه سمت روزه نمیرم، باز نمیکنم، ولی شما خبره باشید خودتون میرید. آقا اومد سمت پسر طلحه، آقا موسی بن طلحه، رفیقاش گفتن، حضرت صدا زد پسر طلحه کجاست؟ گفتن آقا اینجاست. رفیقاش گفتن کارت تموم، انا لله و انا الیه راجعون، ما گفتیم علی بیاد گردن تو رو میزنه. حضرت فرمود بیا. اومد جلوی امیرالمومنین وایساد، من دیوانه این آقا، مگه میشه دیوانه این آقا نبود؟ حضرت نگاهی بهش کرد، گفت پسر طلحه قول میدی دیگه جلو من وای نسی نجنگی؟ گفت آره قول میدم. حضرت فرمود اولین نفر دستای پسر موسی بن پسر طلحه رو باز کنید بره. اینو به یه بیدین بگو، بگو با اسیرش اینجوری برخورد کرد، به یه بیدین بگو، اصلا دین نداشته باشه، به یه بیدین بگو سر شونهاش غذا میبرد، بعد بیرا بهش میگفتن باز چه بعد میرفت، به یه بیدین بگو. من بعضی وقتا به خدا قسم به خودم غبطه میخورم، میگم من به اندازه اون جوونی که عاشق ورزشه ورزش رو معرفی میکنه، من اهل بیت رو معرفی نمیکنم. امشب هم که دیگه از فردا آب بسته میشه، اومدن در خونه امیرالمومنین مردم کوفه گفتن آقا کوفه بارون نمیاد، خوشسالی شده، داممون دارن میمیرن، زراعتمون خوش شده، موندیم چی کار کنیم؟ آقا میشه یه دعایی کنید این مشکل حل بشه؟ حضرت به مردم کوفه فرمود کار شما دست یکی دیگه است. آقا ابی عبدالله رو صدا زد گفت حسین جان بیا بابا، بیا ببین مردم کوفه چیکار دارن. حضرت اومد یه نگاهی کرد به مردم کوفه گفت چتونه، چی میخوان؟ گفتن آقا خوشسالی شده، آب نداریم تو منطقمون، داممون دارن میمیرن، زراعتمون خوش شده، از باباتون خواستیم دعا کنیم. حضرت حسین جان تو دعا کن. ابی عبدالله نماز خون دعا کرد. حضرت ما مردم کوفه برگردید، برسید کوفه، انشالله بارندگی میاد سمتتون، انشالله زراعتتون با برکت باشه. مردم کوفه وقتی میرفتن ابی عبدالله گفتن انشالله یه روزی جبران کنیم. بچه‌ام امشب روزه چند تا شق داره، یکی خجالت کشیدن ابی عبدالله است، یکی مستر شدن امام حسین. دستگیر عالم سر علی اصغر مستر شد، اینقدر حالش بد شد برای علی اصغر از طرف خدا تسلیت اومد گفت حسین جان بده به ما سیرابش میکنی. من نمیدونم امشب، حالا گوشه کنار یه اشاره به روزه میکنم، ولی برای علی اصغر روزه خوندن سخته، ولی برای علی اصغر باید آروم آروم احساسی بخونیم، گریه کنیم. بعد یه سر روزه زنونه است، شب باب الحوائج، اونایی که هر بلا میخواین بسم الله. انگار علی